گلستان ایران. ایران
11 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشوا بیا بیا لگن بزه مار نادار ننای آسمون، چرخ شلوار ده ده پوشت سرخ دار، چک من زنبان نره ملای مباد. هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزه.
بله، گلستان دیاری همیشه سرسبز، سرشار از زندگی، فرهنگ و امید و تکه‌ای از ایران جان. اما به تکه‌ای دیگر از ایران عزیزمون هم می‌خوایم بریم، به بهانه برنامه حافظیه، ادای احترام مردم خوب استان فارس. بعد از برنامه حافظیه هم حجره خاطرات تقدیمتون خواهد شد ساعت 23.
از صدای سخن ندیدم خوشتر،
از صدای سخن
ندیدم خوشتر
یادگاری که در
یادگاری که در این گنبد دوام بمان.
حافظیه،
یادگاری که در این گنبد دوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. همراهان صاحب دل، دوستداران شعر و ادب، سلام، شبتون بخیر و دلهاتون روشن. صدای من را از برنامه حافظیه میشنوید، جایی که با شما عزیزان همراه میشیم و شرح دلنشین غزلهای حافظ رو از زبان استاد حائری شیرازی تقدیمتون میکنیم. تا آخر این مسیر شاعرانه کنارمون بمانید.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم
وقتی قدم تو دنیای شعر حافظ میذاریم، با ابیات ناب و کم نظیری روبرو میشیم که شاعر توی اونها مخاطب رو به یه سفر عرفانی دعوت میکنه. سفری که شروعش کنار گذاشتن خودمحوری و رها شدن از تمایلات نفسانیه. حافظ پایان این راه رو رسیدن به نور حق میدونه، نوری که وقتی تاریکی‌های درون کنار برن خودش رو نشون میده. سخنان مرحوم حائری شیرازی رو با هم میشنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم، به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم. ارادت و معرفتی که حافظ داره به خداوند متعال، او رو به این نتیجه رسانده که جلو نیفته، پشت سر حرکت کنه. خوبانی رو معتقده و به همین دلیل میتونه وارد بشه. اینجا عرض میکنم که همین خودش راه ورود، چه میخواد اولین نباشه و کسانی رو که اولینن پیدا میکنه پشت سر اونها میاد. ما تو سوره هم یک اشاره به این مطلب داریم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. راهی که جای پای الذین انعمت علیهم بر روی آن است، راهی که به وسیله آنها طی شده و با عبور اونها راه شده. اونها اول از این راه رفتن، من پا جای پای الذین انعمت علیهم بگذارم، نه پا جای پای مغضوبان علیهم، نه پا جای پای سرگردان ها. اینه، اگر جای پای اینها رو پیدا نکردی تو این مسیر، یا مغضوبان علیهم خواهی شد یا ضالین.
عارف که ز سر معرفت آگاه است، بی خود ز خود است و با خدا همراه است. نفی خود و اثبات وجود حق کن، این معنی لا اله الا الله است. ادامه سخنان مرحوم حائری شیرازی رو با هم میشنویم.
حالا زیبایی و هنر حافظ همینه که این مطلب استدلالی و برهانی رو او چقدر هنرمندانه بیان میکنه. از جد غزلش رو عنوان میکنم: خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم، به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم. میخانه که عنوان میکنه حافظ، اونجاست که انسانها از خود بی خودند، جایی که انسان خودش رو فراموش کرده. هر جا انسان خودش رو فراموش کنه و جز دوست کسی رو نبینه، این تعبیر میخانه است. گاهی میشه این مطلب رو یه مقدار بازترش کرد. گاهی انسان یه عمری برای دیگران زندگی میکن، برای خودش اصلا زندگی نمیکن. این موجب تلف شدن عمرش. یه عمر انسان برای خودش زندگی نکرد، همه چی رو به حساب آورده الا خودش. شکلش جوری باشه مردم بپسند، لباسش مردم بپسند، راه رفتنش مردم بپسند. این شد تصنع.
روی شیروانی خونه های قدیمی یا حتی روی سقف خودرو وسط شلوغی شهر، نبض جاری زندگی، انگار هر قطره حامل یه پیام آسمونیه که به ما یادآوری میکنه خدا همیشه کنار ماست.
هر کس شطرا شنام چون را چگونه ایان خانه من را چگونم دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی کنند الهی. دیوانه تو هر دو جهان را چه کنند.
همچنان با برنامه حافظیه از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت همراه شما ایم. وقتی دلتنگی هات رو توی گوش شب نجوا میکنین، انگار تاریکی قد میکشه و دلتنگی بیشتر میشه. اما وقتی غم هات رو با صاحب شب و روز در میان میذاری، یه جوری سبک میشی که انگار خورشید از دل خودت طلوع کرده، سپیده زودتر از همیشه سر بزنه. در این لحظه شما رو به شنیدن غزل 368 دیوان حافظ دعوت میکنیم با صدای گرم استاد موسوی گرمارودی.
خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم، به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم. زاد راه حرم وصل نداریم مگر به گدایی ز در میکده زادی طلبیم. اشک آلوده ما گرچه روان است، ولی به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم. لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام، اگر از جور غم عشقت رو دادی طلبیم. نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم. عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست به جان، به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم. تا بود نسخه اطری دل سودا زده را، از خط غالی سای تو سوادی طلبیم. چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد، ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم. بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ، خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم.
توجه بیش از حد به سلایق و انتظارات دیگران باعث میشه آدم کم کم از خودش غافل بمونه. گاهی این غفلت اونقدر پیش میره که انسان خیر و شر دیگران رو جای خیر و صلاح خودش میذاره. همینجاست که قطار زندگی از مسیر امنش خارج میشه و آدمی اسیر سردرگمی و بی‌توجهی میشه. برگشتن به حقیقت وجودی و دور شدن از چاه تقلید چشم ما رو در برابر فطرتمون که آینه جمال خداست باز میکنه و راه آرامش رو پیش پامون میذاره. از راه تقلید نمیشه به عزت رسید. در این لحظه به ادامه شرح غزل 368 حافظ از زبان مرحوم حائری شیرازی گوش میدیم.
نقل کرد برای من این روحانی پداکار مؤسس مدارس علوی تهران آقای علامه کرباس جان، از قول آقای طباطبایی مرحوم علامه طباطبایی، گفت ایشون گفتن که نشستن تسنن، پا شدن تسنن، یا الله گفتن تسنن، نگاه کردن تسنن، حرکات دست تسنن. که این خسته نمیشن از این همه تکلف و از این همه تسنن، نه خودشونم بل کن، برای دیگران نباش. اگه ملتی نوعی شد که برای دیگران شد نه برای خودش، فرهنگش ای شد اونا چه کار میکنن بینن ما همون کارو بکنیم، اینا سرگردانه. اول این که انسان بخواد به خدا آشنا بشه، باید به خودش آشنا بشه. من عرف نفسه فقط عرف عرفه، خودش رو پیدا کنه. اگر میخواد خدا رو پیدا کنه، باید اول خودش رو پیدا کنه. بعد خودش رو که پیدا کرد، لای خودش رو باز کنه، خدا رو ببین. اینه دید. چون خدا همه جا هست. اگر همه جا هست، خود انسان هم یه جا. پس اول باید این جا رو پیدا کنه که خودشه. بعد تو اون جستجو کنه. خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم، به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم. پس اگر انسان دلش جایی باشد که به جایی رسته باشد که همه رو اول فراموش کنه، بعد آمد خودش هم بعد فراموش کنه، اینجا میشه میخانه. میخانه اول فراموش کردن دیگران، به یاد آوردن خود، بعد فراموش کردن خود و به یاد آوردن دود. این که انسان بخواد قبل از اینکه دیگران رو فراموش کنه خودش رو فراموش کنه، ضرر میکنه، کار غلطی.
مسیر شناخت خداوند بی همتا یه میان بر داره و اون از درون خود انسان میگذره. برای رسیدن به آرامش الهی لازم نیست جهان گردی کنیم. کافی انسان سفری آگاهانه به درون خودش داشته باشه. وقتی آدم خودش رو پیدا کنه، از همین خودشناسی به خداشناسی میرسه. همراهان عزیز، دوستداران شعر و ادب فارسی، ممنونیم از این که در این شب زیبای پاییزی تا پایان حافظیه ما رو همراهی کردید. امیدواریم از پیام‌های اخلاقی و معنوی شعر روح بخش حافظ بهره‌مند بشیم و هر روز به نور الهی نزدیکتر. تا شبی دیگه و قدمی دیگه در این مسیر شاعرانه حافظیه، شما رو به آغوش امن خدا می‌سپاریم. با بیتی از استاد شهریار با شما و حافظیه امشب وداع می‌کنیم. مگر دل می‌کنم از تو، بیا مهمان به راه انداز، که با حسرت وداعت میکنم حافظ، خدا حافظ. شبتون پرنور، تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
به سینه میزندم سر، دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست. نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت. دلم گرفته برایت زبان ساده شست، سلیس و ساده بگویت، سلیس و ساده بگویت. دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت،
دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت.
نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای
کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت را میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه آیت الله سید کاظم حائری از مراجع تقلید شیعه و مؤلف آثار گرانسنگ و مدرس سطوح عالی حوزه. قسمت دوم. سالهای جوانی سید کاظم تنها به درس و بحث در نجف محدود نشد. او در اوج دانش‌اندوزی همسر برگزید. ازدواج برای او شروعی تازه بود و خانه اش خانه ای ساده اما سرشار از ایمان و محبت، با همسری همراه و همدل. آیت الله سید کاظم حائری از ازدواج خود میگوید.
حالا دقیق تاریخ ازدواج ما یادم نیست، ولی گمان میکنم در حدود 25 ساله بودم شاید، و در این حدود حالا دقیق یادم نیست ازدواج کردم. یعنی یادمه که در شب ازدواج یکی از دعاهایی که کردم و از خدا خواستم این بود که تا 4 سال من اولاد گیرم نیاد، تا اینکه متفرق باشم برای تحصیل علوم، و تا 4 سال هم گیرم نیامد. این دعا از دعاهایی بود که مستجاب شد. بعدن خب خانم آبستن شد، ما حساب کردیم این تا بزاد همون 4 سال میشه. گفتیم خب از قضا ایشون نزایید، سقط کرد، ساقط شد. ساقط شد اون وقت تا چند سال زیاد، شاید باز 4 سال دیگر، هرچی که ایشون حامل می شد ساقط می شد، سقط رخ می داد. یعنی شاید حدود 8 سالی من بی اولاد بودم، تا اون اولین اولادی که بر من شد جوادمون بود که همینجا رفت جبهه و در لشکر علی بن ابی طالب شرکت کرد و تخریب چی بود، یعنی میرفت برای خراب کردن مینها. یه مدتی هم اینجا بود و بعد من یادمه من مکه بودم، ایشون زنگ زد به من، گفت بابا چه وقت میایی؟ گفتم فلان تاریخ میام انشاءالله. گفت من همون در همون تاریخ میام قم ببینمت. همینم شد، اون تاریخ که من آمدم ایشون آمد، ولی سر خالی آمد، دیگه بدن نداشت. رفته بود از تمام تخریبچی ها ایشون زرنگتر بود و تند میرفت و تخریب خودش میکرد. یه دفعه منفجر شد، فقط سر موند و همون سر را آوردن. رو این اولین فرزند منه. دومین فرزند من صادقه که در حال حاضر بزرگترین فرزند منه. بعد سومین فرزند من علیه که فعلا پرستار من، من مریضم و پرستار میگم، هم من هم خانمم، دو تایمون. خانمم که سرطان گرفت و مشکلات سرطان این حرفا رو داشت، هر دومون پرستار میخواییم. پرستار ما علی منه که فرزند سوم منه که قم تو خود خانه من میشینه. و بعد فرزند چهارم من که محمد رضای ماست که حی حاضره.
در روزگار گذشته حوزه های علمیه عراق همواره کانون هایی شناخته می شدند که در آنها دقت فقهی و روش اجتهادی جایگاهی ویژه داشت. در آن زمان حجره ها کوچک بود و کتاب ها قدیمی و چراغ ها کمسو، اما همت ها بلند بلند. در چنین زمینه و زمانه ای فقها ها روایات را با دقت مثال زدنی می سنجیدند و اجتهادی دقیق را بنا می نهادند.
حوزه علمی عراق از نظر دقت فقهی و اصولی قوی تر بود. حوزه علمی ایران از نظر اوضاع سیاسی و اهتمام به مردم قوی تر بود. ولی خب گفت که هر گلی بویی داره، بالاخره روی هم رفته، همه وظایف خودشون انجام دادن و نصرتی که باید از دین اسلام بکنن کردن.
فقه تنها مجموعه ای از احکام و قوانین حقوقی و کیفری نیست، بلکه علمی است که با ژرف‌نگری همزمان به همه خواسته ها و نیازها و ساحت های وجودی انسان عنایت دارد. در روزگاران پیشین در دیار عاشقان نجف اشرف و در حجره ها و مدرسه ها طلاب ساعت ها به مباحثه می نشستند و هر گفتگو و پرسشی پنجره ای تازه به روی اندیشه می گشود. آری، نجف در پرتو بحث های فقهی قوی و دقیق قلب تپنده اندیشه شیعی بود، قلبی که قرنهاست می تپد و هنوز هم چراغ اجتهاد را روشن نگه داشته است. آیت الله حائری با اشاره به قوت بحث‌های فقهی در نجف از حوزه سامر را می گوید.
بحث‌های حوزه علمی در کربلا ضعیف بود و در نجف قوی بود. سامر را که می فرمایید، من اونی که در حال حاضر از سامر را یادمه، چون من سامر را نبودم، ولی اونی که در حال حاضر یادمه مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه، ایشون اهتمام دادن به وضع سامرا و مدرس سامرا را یه آقایی که به نام شیخ مجتبی لنکرانی اون زمان بود دستور به ایشون دادن که تو برو سامرا و مدرس اونجا باشو. ایشون رفت و مدتها عمرشو در سامرا گذروند. مدرسه‌ای بود اونجا، ایشون اونجا سکنا گزید و درس شروع کرد و قسمتی از طلبه ها زیاد علاقه به این مرحوم شیخ مجتبی لنکرانی داشتند. به این مناسبت افرادی بودند که هجرت کردن به سامرا برای اینکه از استاد اصلیشون که شیخ مجتبی لنکرانی بود جدا نشن، رفتن. اینم شد. این مقداریست که از وضع حوزه علمیه سامرا به یادم میفته که گاهی ما هم که میرفتیم به زیارت ائمه سامرا خدمتشون میرفتیم، ایشونو میدیدیم. خیلی آدم با ظرافت و خوشمزه‌ای بود و از نظر ملایی هم ملا بود، ولی یه حالت ظرافت و خوشمزگی خاصی داشت. بعدن ایران هم آمد، در ایامی که آمد و رفت به نظرم رفت اصفهان، یه مدتی اونجا بود تا وقتی که ظاهرن فوت کرد.
از روزگار شیخ طوسی رحمت الله علیه تا امروز مراجع بزرگ در حوزه نجف نه تنها چراغ علم و فقه را روشن نگه داشتند، بلکه در بزنگاه‌های تاریخی همراه مردم و راهنمای امت بودند.
از نظر مراجع اون زمان که هر کدامشون حوزه علمیه داشتن متعدد بود. یکیش همین مرحوم آقای شاهرودی که استاد اول درس خارج من مرحوم آقای شاهرودی بود و حوزه ای داشت و درس می داد و درس خارج می داد. و یکی دیگر به نام مرحوم آقای گلپایگانی بود، سید جمال، ظاهرن اسمشون سید جمال بود. ایشون هم حوزه علمیه داشتن و درس می دادن و سید جمال اضافه بر وضع تدریسی یه وضع عرفانی داشتند. و باز گفتم من به مناسبت بیرون میرم از خطی رو که شما میخوایید. این قصه از مرحوم سید جمال